بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. قبل از اینکه بحث رو امسال شروع کنیم، با توجه به فاصله نسبتا زیادی که در بحث افتاد، بی مناسبت نیست که این جلسه رو به یه خلاصه ای از اون چه گفتیم اختصاص بدیم. ببینیم اساسا در فصلهای چهارگانه‌ای که خوندیم از سابق چه بحثهای مطرح شد. سلام بدیم. اولین بحثی که در قیصری، در کتاب مقدمه قیصری مطرح شد، بحث از تعریف وجود. یادتون باشه اینو اشاره کرده بودیم به این که ما با یه پرسش اصلی مواجهیم که اون چیزی که در بیرونه ماهیت یا وجود. اصالت الماهوی ها میگفتن ماهیت، اصالت الوجود ها میگفتن وجود. بعد مشائین که قائل به اصالت الوجود بودند در مقابل اشراقی ها که قائل به اصالت الماهیت بودند، خود این جریان اصالت الوجودی ها به یک سوال دوم میرسند که خب حالا اون چیزی که در عالم خارجه آیا واحد یا کثیره؟ و اگر کثیره نسبت افراد با هم چیه؟ اونها میگفتن اون چیزهایی که در عالم خارجه حقایق متباینه است که در کلمه وجود اشتراک لفظی داره. صدرا و عرفا میگن نه، اون چیزی که در عالم خارجه وجود واحده، ما یک وجود داریم و نه وجودات متباینه. این گروه بعد خودشون یه اختلافی درشون در میگیره که آیا این وجود واحد شخصیه، یعنی یکی وجوده و یکی موجود، یا مشککه. صدرایی ها قائل بودن به این که این وجود مشککه، در مقابل عرفا که قائلن به این که اساساً ما یک وجود در عالم داریم و این وجود هم واحد و شخصی است و یک موجودیت هم بیشتر. اینجا که رسیدیم اشاره کردیم به این که در نگاه اونها همه عالم مظاهر اون وجودند و این که میگن عالم یک وجود بیشتر نداره، این به این معنا نیست که همه اجزایی از اون وجود کلی هست، وجود بزرگ هست، وجود کل هست. مثلا که هم نبگیم یک هندونه است، یکی پوستشه، یکی گوشتشه، یکی حسشه، یکی پس کنی توفالشه، اینجوری نه. نمیخواد بگه وجود یکیه در عالم که هر کی یک تیکه‌ای از او داره، بلکه میگن یکیست و بقیه همه مظاهر او هستند. حالا تجلیات و غلاغ هستند که در این بحث مطرح شد. بعد مطرح به این نکته دوم به این رسیدیم که واجب الوجود که همین وجوده، وجود لاب شرط. لاب شرطیت رو تقسیم کرده بودیم، گفتیم لاب شرط یا به لاب شرط قسمی است، یا به شرط شیء، یا به شرط لاب. عرفا میگفتن واجب الوجود وجود لاب شرط. لاب شرط قسمی رو به نوعی گفته بودن کلی طبیعی هم هست، اشاره کردیم یادتون بشه مطلبی هم از صدرالمتعلقین خوندیم که جهال صوفیه یه همچین عقیده‌ای دارن، و الا مسئله اینه که ما اساساً یک وجود بیشتر در عالم نداریم، ما بقی نسبتشون با این وجود مظهریته، اضافه اشراقیه است، یک تحققی براشون قائل نیستن، برایش اشیاء خارجی تحصلی براشون قائل نیستن تا بخوان بگن اونها یک حالا مثلا واقعیت منحازهی دارن. از اینی هم که این تعبیر لا به شرط رو استفاده میکردن یه اشارهی کرد قیصری به این که این که میگن لا به شرطه به خاطر این که چیزی در اداد حضرت رب الارباب وجود نداره که شما بخواید بگید این در قیاس با اونها، این به شرط در مقایسه با اونها. این بحث رو یادتون باشه در این یه جایی چندین بار گفتیم که به شرط لاییت و لا به شرطیت اینها مفاهیمی هستند که نسبی در نسبت به دست دارن. یعنی شما نمیتونید بگید این شی به شرط لاییت، به شرط لاییت چی؟ باید نسبت به چیز دیگری باشه. سلام، به شرط لا بودن و لا به شرط بودن نسبت به امری تعریف میشه، نسبت به امری دیگر ترجمه میشه.
لا به شرط بودنش هم اگه باشه باشه
حالا بذاریم بحثه قبلی اونو باز نکنیم، شد بخواییم دوباره بریم همش بگیم. ما فقط مخواییم گزارشگونه امروز از اون چیزی که گفتیم بگیم که ذهنها آماده میشه. بعد قیصری وارد شد به این که جوهر، وجود جوهر و عرض نیست، توضیح داد، علتش هم بیان کرد. یکی دیگه گفت اساسا اعرف اشیاء تعریف پذیر نیست، این هم یه مفصل توضیح داد. بعدم وارد براهین اثبات این وجود شد که جای خودش مطرحه. بعد اومدیم گفتیم که اساسا چارچوبه نگاه در نگاه عرفا اینه که ما یک وجود داریم که این بحث محض وجوده، اسمشو گذاشتیم حالا یا فوق احدیته یا خود احدیته، بنابر دو مبنای اختلافی که تو قضیه بود، یک مبنای بود که پیروان ابن ترکه داشتن و در اون کتاب تمهید القواعد مطرح شده بود، یه بحثی هم بود که در کلمات قیصری مطرح شده بود و ظاهراً از اساتیدش گرفته بود. این وجود محض در درونش هیچ شائبه‌ای وجود نداره، هیچ حدی وجود نداره، هیچ تمایزی وجود نداره، خودش در خودش تجلی میکنه، نتیجه تجلی اون پیدایش موجوداتی دیگره که این موجودات دیگر بهش میگن موجودات مقام واحدیت یا عالم لاهوت، دوباره در اونها تجلی میکنه، موجودات عالم پایینی بدید میاد. یه مثال هم زدیم که چندین بار از اول گفته بودیم، گفتیم نگاه بکنیم شما وقتی یک چراغ قوه‌ای رو بندازید تو آینه، از این آینه نور منعکس میشه رو دیوار مقابل میفته، این نوری که رو دیوار مقابل میفته مثلا به شکل یه گل پنج پره. چرا؟ به خاطر اینکه این نور روی آینه ای که تابید، روی این آینه شما یه دونه شکل گل پنج پر کشیده بودی. یا اگه آینه به شکل اساسا دایره بود، نوری که میفته رو دیوار دایره است. اگه آینه به شکل مربع بود، نوری که میفته روی دیوار مربع. این رو گفتیم. خب وقتی خود این وجود تجلی میکنه در خودش، یک موجودات دیگری رو پدید میاره به نام موجودات عالم واحدیت. بعد اون موجودات عالم واحدیت حدودی دارند، یک محد و حدود و حالا به تعبیری مثلا ماهیاتی دارند، به اونها میگیم اعیان ثابته. در حقیقت اعیان ثابته حد وجودات عالم واحدیت هست. دوباره نور به اونها که میتابه مطابق اونها در عالمهای مادون موجودات درست میکنه. باز این تکثر پیدا میکنه، از اون آینه های پایین تر به پایین تر میاد، وارد عقول میشه، بعد میشه نفوس، بعد میشه موجودات عالم خاکی. لذا این شاکله عالم، شاکله آینه در آینه شدن عالم، این جوهره جهانبینی و عرفاست. در این باره طبیعتاً با سوالاتی مواجه میشن که خب این چیست، اون چیست، این کجاست، اون کجاست، اینا رو شروع میکنن پاسخ دادن. یکی از بحثایی که داشتن بحث وجود منبسط بود، میگفتن همه عالم یک نور که از بالا تابیده، شما گفتن به این نور میگفتن وجود منبسط. این به این معنی نیست که بنده و شما یکی هستیم، بنده و شما اینو هستیم، بنده و شما در پرتو این نور تابیده شده همه عالم از بالا تا پایین روشن شده. مثالی بزنیم، یه چراغ رو این اتاق روشنه، یه آینه این گوشه است مربع، یه آینه اون گوشه است دایره است، یه آینه اون گوشه است مستطیله، همه آینه ها روشن میشه در اثر انعکاس نور در اونها، نورهای اشکال دیگری در جاهای دیگه ای منتشر میشه. حالا ممکنه نور از اونها بیفته به آینه های دیگه ای، از دل اون آینه ها به آینه های دیگه ای، همین جور هم که پایین تر میره طبیعتا نور ضعیف‌تر میشه. به این یک وجودی که از شراشر عالم هستی رو روشن کرده میگن وجود منبسط، به همین هم میگن اون قاعده الواحد، یکیست، یکی هم از این صادر شد. این وجود، واژه وجود که خودشه وجود منبسط، یک تجلی است. باز دوباره وقتی میگیم، این اون وقت گفتیم ما بعضی وقتا موجودات خارجی اگه میگیم موجود، این بنابر اصطلاحی است که فلاسفه وارد عرفان کردن، ولی به همه باید بگیم مظاهر. والا مادون ذات هرچه هست مظاهر است، ولی ازش تعبیر به وجود هم میکنیم بعضا، به خاطر اینکه در حقیقت بر این اصطلاح وارد از لسان فلاسفه وارد لسان عرفا هم شده. این ماحصل اون جهانبینی کلی است که ارائه دادن. اون وقت طبیعتا باید گوشه و کناری از این قضیه رو ما سلام گوشه و کناری از این قضیه رو با هم جون کنیم، این مشکلاتش چیه، حرفاش چیه. بله بله، به شرط قسمی بود، اب نداره به عنوان قسیم نگیرید اینها رو، یعنی اگر مفهومش رو به مفهوم او نگاه بکنید درسته. گفتم اشکالات رو بذاریم سا پارسال بوده، هرچی بوده، الان نمیخواییم وارد اونها بشید، چون نه من خیلی مستحضرم رو بند بندش، نه اینکه شما مستحضرید، نه الان در مقام این هستیم دونه دونه شو بگیم، میخواییم کلیت فضا رو بگیم که الان میخواییم وارد فصل پنجم بشیم، بدونیم در حقیقت چگونه باید سر بی صاحب رو بتراشیم. بی صاحب که اثرات بدید دقل خودمون بدونیم چگونه بتراشیم. سلام. پس تحصل به این که یک موجوده و یک مظهری داره و آینه های متعددی که هست و اینها میتابه و اشیاء رو در عالم روشن میکنه، این آینه ها هم از پیش تعبیه نشده، تفاوت نور محسوس با اون نور در اینه که ما اینجا وقتی این رو روشن میکنیم جهنه قبلا آینه ای در اینجا هست، اما این با اون تجلی ذات در ذات که تجلی اولیه است، همین آینه های اولیه رو ایجاد میکنه، خود اون آینه هم در حقیقت انعکاسی از وجود نور در نور هستن. الان یه تنظیر بکنیم، اگه دوستان دیده باشن، البته شاید خود این مثال سخت‌تر از ممثلش باشه، یه دستگاهی هست که پخش میکنه نور، تصویر رو در وسط فضا شما میبینید. چگونه کار میکنه؟ خودش اول از همه یه پرتوهایی رو میفرسته، پرده درست میکنه، بعد اون پرده روی اون پرده عکس رو نشون میده. یعنی شما این وسطی که هیچی نیست درش تصویر میبینید. چگونه؟ برای اینکه ابتدا از اطراف، از همون شی یه سری نورهایی میاد، یک دالان پرده مانند ایجاد میکنه، بعد روی اون تصویر نشون میده، پرده ای نیست، پرده هم از خودش شیده. حالا برای این که فعلیه کن علا ذکر میره. بعد از او وارد این شدیم که صفات حق تعالی صفات ایجابی و صفات سلبی هستند. خب این در بحثای کلامی هم داشتیم. بعد گفتیم صفات ایجابی هم خودشون دو دستن، حقیقیه و اضافیه، و اینها رو بنابر مشرب و عرفا هم تعریفش رو گفتن. نکته دیگه که مطرح شد این که گفتیم بنابر اصطلاح عرفا ما به همه موجودات عالم میگن اسم. چرا؟ برای اینکه کار اسم و کار کلمه ابراز مافز ضمیره. همه موجودات عالم هم به نوعی مبرز اون مافل احدیه هستن، اون کنتو کنزن مخفی ها هستن. لذا همه اسمند، همه کلمند. آیاتی هم در این باره آورده بودن که مثلا فرض کنید گفته انما المسیح عیسی ابن مریم کلمت الله، رسول الله و کلمتو. یا در روایاتی خونده بودیم که نحن الاسماء الحسنا، به دعای اگه میگه لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، این اسماء الحسنا گفته نحنو هست، یا نحنو کلمات الله که در این تعابیر رو گفتیم در لسان روایات هم هست، که البته عرفا اینها رو آریه گرفتن بر خودشون. لذا به این بیان گفتیم اسم ذات تعین یافته به صفت. یعنی چی؟ در این باره توضیح داد قیصری. خب نگاه کنید، این وجود وقتی تجلی کرد در این آینه و بعد از این آینه تابید به بیرون، اون تابش بیرونی وجود هست یا نه؟ آیا همون ذات تجلی یافته هست یا نه؟ بله. ولی ذات، فرقش با ذات مبدع نور چیه؟ فرقش اینه که یک تعین و یک صفتی پیدا کرده. مثال چراغ قوه‌مون رو در نظر بگیریم که گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. این چراغ قوه رو که شما روشن میکنی یا پروژکتور رو که دستت میگیری، این نوری که در کانون این وجود داره این تعین نداره. ولی وقتی رفت برخورد کرد به یک آینه، باز تا به او افتاد روی دیوار، به شکل چی در اومد؟ به شکل ستاره یا به شکل دایره. آیا اون نور نیست؟ چرا؟ این نور نیست، همینه. فرقش با این چیست؟ چرا این دایره ای نیست اون دایره ایست؟ فرقش اینه که او تعین به صفت پیدا کرده. لذا در ذات الهی صفاتی وجود داره که البته در مقام احدیت گفتیم از این صفات نمیتونیم سخن بگیم، به خاطر اینکه اونجا واژه ها وجود نداره، حالا جلوتر میرسیم. اما این صفات وجود داره. ذات وقتی در درون خودش به خودش تابید، این در حقیقت مانند اینه که به این آینه ها تابید. بیرون که آمد، دایره ها و مثلث ها و مربع های پدید آمد. اینها اسمند. اما این که اینها اسمند آیا یعنی ذات الهی نیستند؟ به نوعی وجودند، مظاهر وجودند، اما تعین یافته به چی؟ به صفات. دوباره همونا میتابن پایین تر میرن در آینه، در آینه. لذا کل موجودات عالم اسم هم. همه موجودات عالم اسم الله هم. به نوعی. چرا؟ چون همه شون همون وجود، تجلی همون وجودن، منتها با تعینات کوچکتر و کوچکتری که پیدا کردن، و همه شون هم در حقیقت مبین همون محافظات هم. خب نکته اساسی اینجا مطرح میشه که اگر امیرالمومنین علی علیه السلام اسم خداست، علی یعنی عین اللویه میشن اسم الاسم، اینا دیگه میشن اسم اسم، چون خود ذاتش اسمه دیگه، اسمش میشه اسم. نکته بعدی، گفتن صفات رو در یک تقسیم بندی به صفات جلال و صفات جمال تقسیم کردن، که صفات جلال صفات لطف الهی بود، صفات جمال صفات قهر الهی، یا بالعکس صفات جمال صفات لطف بود، صفات جلال صفات قهر. مطلب دیگه‌ای که اشاره کردن در این باب، این که گفتن مقام ذات که ما میگیم صفات درش هست و مندمجه یعنی چی؟ یه تلاش مفصلی آقای قیصری داشت و نفسی در سال گذشته در این باره کشیدیم که اساساً این چه معنا داره که شما میگید صفات هست اما بساطتش ضرر نمیزنه و ضمناً نمیتونیم هم راجبش صحبت کنیم. یعنی ما حتی در مقام ذات گفتیم نمیتونیم بگیم خدا عالم است. عالم نمیتونیم اطلاق بکنیم. به خاطر اینکه این واژه ها واژه های ذات تعین یافته است، در اونجا تعینی وجود نداره. ولی تمام آنچه که عالم دارد اونجا هست. همه آنچه واقعیتی که علم داره اونجا هست. این بحثو مفصل مطرح شد که اساساً تمام صفات، تمام موجودات در اونجا هستند اما لا علی تعین، و در مقام احدیت که مقام ذات باشه همه وجود دارن اما بدون تعین. نمی بحثی بود که در این باره مطرح شد.
اینا باید یک چیزی باشه که شعرون تو مباحثه وقتی میخواد تجلی کنه اسم تولید بشه که ذات تعیین یافته به صفت باشه، حتی یه اسمی قدیم باید باشه. موانی اعتقادش چی بوده که میگه تجلی میکنه به اسم؟
به اسم نه به صفت.
تجلی میکنه که میخواد اسم
تجلی ذات در ذات. اولین تجلی تجلی ذات در ذات. ذات در خودش تجلی در درون خودش
معدودش میکنه که اسم با تعیون
اسم هنوز در مقام ذات، در مقام احدیت اسم است. ذات در خودش تجلی میکنه. این تجلی در خودش منتها سوال اینجاست، اینکه در خودش تجلی میکنه چی میشه که عالم در اسم عالم؟ این وجود همین کمالات در ذات بلا تعیون
یه چیز باید روش معدودش کنه. این مشکل
این معدودیت نبود، اینو مفصل بحث کردن و تمام تلاششون در اینجاست که بگن ذات وقتی در ذات تجلی میکنه به سبب کمالات اسماء پدید میاد، اما این کمالاتش خودم ذات رو معین نکرده، ذات رو متعین نکرده، متعدد نکرده. حالا ببینید،
من همینجا شاید
نه نه وارد اون بحثا اصلا اینا ظاهرا نمیشه. خب بعدش وارد امهات سبعه شدن، گفتن اسامی الهی رو شروع کردن به توضیح دادن که از این بحث امهات سبعه که صفات ثبوتی یا صفات جمال رو میگفتن هفت اسمش، اینا اسامی مهمه، یه بحثی در آمد به نام تناکوه اسما که تابش این نورهای آینه ها در هم بود. در نظر بگیرید نور مرکزی تابید، یک آینه قرمزی، یک آینه آبی در اینجا وجود داره. از بازتاب اینها در هم یک آینه جدیدی پدید میاد که این آینه سرخابی است. این آینه نتیجه تناکوه اسما، باز دوباره از تابش نور در او یک آینه دیگری پدید میاد. پس آینه ها فراوان می شوند، اسماء لا تحد و لا تحصا، لا تحد و لا تحصا می شوند، تحصا می شوند. این اسماء بی نهایت می شوند، طبیعتا بازتاب اونها و موجودات زیر دستی هم زیادتر می شوند. خود اسماء هم به این دسان گفتن که این اسماء هم زیر مجموعه هم هستند، این اسماء هم تحت ولایت هم هستند، یا اسم بالایی حکم ولایت و مدیریت و توسعه و دولت تعابیری بود که در سخن ایشان بود. مثلا در اسماء مادون داره. نکته دیگه ای که باز اشاره کردن پارسال این بود که خب در اصطلاح عرفا گفتیم هر وجود خارجی کلمه است، هر وجود خارجی اسم. به این لسان هر چیزی که هست میشه اسم. اظهار مافی الضمیر میشه اظهار کلمه. اظهار کلمه یعنی کلام. لذا در بحث کلام الهی که میگفتن خدا متکلمه، یعنی کلمات رو تولید میکنه. کار کلمه چیه؟ اظهار مافی الضمیره. تولید کلمه یعنی کلام. تولید کلمه یعنی چیه؟ تولید موجودات خارجی. لذا به این لسان در بحث کلام که از بحث‌های پردامنه درونی بین معتزله و اشاعره باشه، اینها میگفتن تو خود ایجاد یعنی کلام. لذا این که خداوند متکلمه یا کلام داره، این به معنای همین ایجاد گریش. بعد دو نوع کلام قائل شده. گفتن ما یک کلام ذاتی داریم، یک کلام اعیانی. کلام ذاتی اون وجودات کامله غیر حدداری که نمیشد از شکایت کرده در مقام احدیت هست. یعنی اینکه در درون مقام احدیت خودش بر خودش تجلی داره، خودش رو میشناسه. به این میگفتن کلام ذاتی. از اون مقام به پایین تمام ایجادها رو، چه مقام واحدیت، چه مقام ملکوت، چه ملکوت مقام جبروت، همه مقامات دیگر رو بهش میگن کلام اعیانی. البته مقام واحدیت رو بهش میگفتن کلام اعیانی به نحو اجمال، مقامات ذیل واحدیت رو میگفتن کلام اعیانی به نحو تفصیل. پس ما این که میگن کلام ذاتی یعنی چی؟ یعنی کلام ذاتی تجلیات درون مقام احدیت ذات بر ذات. کلام اعیانی یعنی چی؟ یعنی تجلیات ذات در اعیان خارجی است. این تجلیات در مقام واحدیت اسمش میشه کلام اعیانی به نحو اجمال، در مقام دون واحدیت میشه کلام اعیانیه به نحو تفسیر. یه بحث دیگه این مطرح کردن، بحث امهات اربعه بود. اینا میگفتن کلن همه این اسما در ذیل اسم مستجمع جمیع کمالات که الله باشه وجود داره. بعد این اسم یک مرتبه مادون این اسم وجود داره به نام رحمان، که همینجا هم اشاره کردیم که بعضی ها رحمان یا الله رو صحبتهایی در رابطه باش داره. بعد میرسه به چهار اسم. یعنی برای اینکه تنظیم کردیم جمع نه اینگونه گفتیم، گفتیم در نظر بگیرید اون پروژکتوری که در اختیار هست، این میتابه در آینه اول، آینه اول اون رو منتقل میکنه به آینه دوم، و آینه دوم رو میتابونه در مرحله ابتدایی به چهار تا آینه. از دل این چهار آینه تابیده میشه به دل آینه های زیردستی، بعد آینه های زیردستی، آینه های زیردستی، تا جایی که آینه های زیردستی در مقام واحدیت، هنوز ما در مرحله مقام واحدیت. خب این چهار آینه اصلی کدوم اسامی هست؟ به اون چهار آینه اصلی میگن امهات اربعه، که عبارت بودن از اسم ظاهر، باطن، اول و آخر. میگفتن یک سری موجودات هستن که اساساً هیچ نحوه مثلا اولیت و آخریتی درشون نیست، از ازل بوده است و تا ابد است. اینها تابشی در اسامی اولیت و آخریت ندارن. یا مثلا میگفتن اسم صبوح که تنزه از نقائص و لزام مربی یا رب و نو یا عقل، اینا تعابیری که یا در حقیقت اون عین ثابت اون عقول حد او هستند، اینها در حقیقت صبوح مظهر نام اول و آخر. مثلا یه همچین مواردی رو در کلماتشون بود که در حقیقت اول و آخر ندارن، چون مجردات منزه از مادن و در حقیقت زمان ندارن، چون اول و آخر ندارن مربی اونها هم اول و آخر ندارن. یه تقسیم بندی دیگری باز مطرح شد، بحث اسماء ذات، اسماء صفات و اسماء افعال بود. اینجا نکته رو اشاره کردیم و اون که گفتیم اصل در تعریفی که قیصری از این بحث ارائه داده، تقسیم اینها برمیگرده به تبادر اندنا، یعنی فرقی بین اسماء ذات، اسماء افعال و اسماء صفات نیست. تفاوتش اینه که ما اگر از یک اسم ذات به ذهنمون متبادر شد، اسمشو میذاریم اسماء ذات. اگر صفات بیشتر به ذهنمون متبادر شد، اسمشو به اسماء صفات. اگر هم از این اسم موجودات و افعال الهی بیشتر به ذهن آمد، اسمشو میذاریم اسماء افعال. مثلا شما وقتی بهتون میگن الله، این ذات به ذهنتون تبادر میکنه، بهش میگید اسم ذات. وقتی بهتون میگن مثلا فرض کنید که حی یا رؤوف یا رحیم، اینا چی به ذهن تبادر میکنه بیشتر؟ صفات. به اینا میگن اسماء صفات. اما وقتی میگن رازق یا رزاق یا خالق، مبدع، معید، اینا بیشتر خلق به ذهن تبادر میکنه. اینجا یه عبارتی رو آوردیم از مونوی در مفتاح الغیب، همونجا گفتیم که یک تقسیم بندی نوع دیگری هم بر این شده. پارسال خوندیم این مطلب رو، این مطلب رو اما الان از روی قیصری چون داریم جمع بندی میکنیم، ایشون در حقیقت میگفتش که این اسما این گونه است. شمرده بودم از روی رساله ابن عربی، اینها رو شمرده بود که اسما هر کدوم ها هستن، اسامیشون هم اونجا نوشته بود. یه صفحه هم فقط اسم داشتیم، اون روزی بود که خیلی مطلب راحتی یه صفحه اسم خوندیم. مطلب دیگه ای که باز مطرح شد بحث اسماء غیب و شهادت بود، که یه بحثی درش بود اسماء مستعصره یا مفاتیح غیب و مفاتیح شهود یا شهادت. برای تنظیر قضیه گفتیم نگاه بکنید اون آینه هایی که گذاشتن، وقتی نور میتابه، برخی از این آینه ها اصلا روی به عالم مادون نداره. شما وقتی نور رو بهش میتابونی، این مستقیم نور رو برمیاد اون سر جا اوله. اما برخی از اینا یک رویه‌ای هم به عالم مادون دارن، وقتی شما نور رو بهش میتابونی، این رو بازتاب به عالم پایین میده. یک سری از این اسما هستن که اینها مظاهری در عالم عوالم مادون ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا رو به سمت پایین ندارن. به اینا میگن اسماء مستعصره، اسماء انتخاب شده، اون اسمایی که مختص خود خداست، یعنی هیچ بازتابی در عالم نداره. ما میدونیم خداوند رؤوفه. چرا؟ به خاطر اینکه تجلیات رؤوف رو میبینیم. از راه ظاهر پی به از راه مظهر پی به ظاهر میبریم. اما هزاران هزار اسم دیگر هست که خداوند داره و ما اونها رو نمیشناسیم. یادتون باشه یه مثالی زدم، گفتم تا قبل از این که رادیو درست بشه، یه چیزی در عالم وجود داشته به نام موج، اما انسان ها اصلا خبری از اون نداشتن. شما اگه 500 سال پیش میرفتید به عده میگفتید آقا یه چیزی وجود داره که شما امکان انتقال به شما میده که میتونی اینجا که نشستی حرف میزنی همون لحظه با کیفیت HD در اون ور دنیا تصویر شما رو ببینه، اصلا باور نمیکنه. این نبود. چرا بود؟ چه بود؟ ابزار فهمش نبود. ابزار فهمش نبود. انسان یکی از کارهای بزرگش اینه که موج رو به خدمت گرفت، توانسته از طول موج استفاده کنه، مثل اسبی است که رامش کرده. این طول موج ها هم بود، طول موج ها هم هزاران بود، طول موج ها در زمان طول موج های با امواج دیگر بود. بعد توانست اونا رو کشف کنه، روی اون طول موج ها ارسال صوت و تصویر کنه. که الان به گونه ای شده که اصلا اگر از دنیا بگیرید منفرد میشه، انقدر هم وسائلش میشه دستی و ساده شده که همه آقایون توی دستگاهی که جیب مبارکشی دارن بلوتوس دارن، از هم این هم همین کار دیگه موجود انجام میده. خب این ابزار وقتی آمد ما متوجه شدیم که یک چیزهایی در دنیا هست که خیلی تا پیش از او اصلا بالکل ناشناخته بود. شاید لعل چه بدونیم هزاران چیز مانند اینها هم باشه که الان هستن، همین اطراف ما هست، اما ما نمیشتسیم چیز نمیتونیم از استفاده بکنیم. هی آرام آرام به نوعی کشف میشه و ازش استفاده میشه. ما الان 5 حس داریم. اشیاء دنیا یا شنیدنیست یا دیدنیست یا بویدنیست یا، اما لعل چیزایی هم در دنیا باشه که چیچیانی باشه، چیچیانی باشه. اون فعل شما نداره، ما اصلا درک درستی از اون نداریم، روش بهش حرف بزنیم. این مسئله در ذهنتون باشه. خب حالا ما وقتی میایم میگیم خداوند رحمانه، چون آثار رحمان رو میبینیم میگیم حتما در اونجا هست. چرا؟ به خاطر اینکه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. اما ممکنه هزاران چیز در بالا باشه صورتی در زیر نداره. اینجا یه پرانتز هم میشه باز کرد. و یا هزاران چیز در بالا داره که هزاران صورت در پایین داره، ولی ما دوان درک اون صورت ها رو نداریم.
بعضی چیزها هست دانشمندان میخوان یه دوست چیزی درست کنن، رفلکس هم بهش میگن تو جنگای فضایی استفاده میشه که وقتی از بمب و اینا مشکی نیست، با لیزر میزنن به هم دیگه، با همون زاویه که میخوره با همون زاویه برگرده.
بله. یه تقسیم دیگری که در اسماء افعال داشتیم، میگفتیم اسماء افعال به حسب احکامشون تقسیم میشه. افعال اسماء افعال بعضی هاشون منقطع میشن ظهوراتشون، دوره میرسه که دیگه اینها ظهورشون منقطع میشه. یک سری از اینها هست که نه، ظهورشون منقطع نمیشه. بعد گفتیم که اینا یه سریشون اصلا ابتدا نداشتن اما انتها دارن، یه سریشون اصلا از یه جایی شروع میشن اما انتها ندارن. در این باره نگاه بکنید، بحث نسخ شرایع رو عرفا حداقل قیصری برده تحت این قضیه، گفته دولت اسماء تمام میشه، که یه بحثی رو گفتم زمینه کردیم به یه بحث اکوار و ادوار که بحث از نجوم گرفته بودن، بحثای طبیعیات قدیم بود، این دوتا به هم زمینه شده بود. گفتم این خود کور و دوری که جهان داره که هر چند هزار سال دوباره تکرار میشه از تحت یک اسم تحت اسم دیگه میره. شریعت حضرت موسی این تحت یه اسمی بوده، وقتی نسخ میشه همین ها میرن تحت اسم بعدی، لذا از تحت یک اسم به تحت اسم دیگه در میاد. اون اسمایی هم که گفته بود، اون اسمایی هم که دولتشون تمام میشه، یا برمیگردن مقام احدیت، یه دیگه اصلا تجلی درشون نیست، یا اینکه نه اونها هستن اما تجلیات خارجی ندارن، میشن عبدی به اسم مستعصره میشن. این همه بحث بود. بحث نهایی بحث فصل دوم که بحث سخت و پردامنه ای هم بود، بحث علم الهی. بحث علم الهی بحثی مطرح شد که اساسا علم الهی به چه گونه است. گفتیم نور به قبر صدرا بباره که حرفا رو از اینا گرفته و پخته. حرف و عرفا در این باب در حقیقت همون حرفیست که بعداً مرحوم صدرالمتعلهین گرفته و تبدیلش کرده به یک متد پذیرفته شده ای در دوره های دیگه. بس در اسماء در علم الهی این بود که خب اگر علم الهی علم پسینیه، یعنی شما موجودی من بهت علم پیدا میکنم، این به وسیله صورت. اما خب مشکل اینه که اینکه به وسیله صورته، صورت قرار در ذات تجلی پیدا کنه، در اونجا ارتسام پیدا بکنه. اگه قرار اونجا ارتسام پیدا بکنه، ذات الهی میشه محال کسرات، محل کسرت نمیشه. ضمن این که علم پیشینی چی میشه؟ قبل از این که شما رو خلق بکنه چجوری بهت علم داشته؟ همین تویی نبودی؟ مشا این حرفی داشتن ردش کرد، اشراقی این حرفی داشتن ردش کرد. بعد خود ایشون اومد گفت علم الهی، علم پیشینی الهی، علم ذات به ذات، همونیست که بهش میگن علم اجمالی در این کشف و تفسیر. اما علم پسینی، همه افراد خودشون علم خدا. چطور امروز ابتدای بحثمون گفتیم همه موجودات اسم الهی هستن؟ همشون علم الهی. بعدم آخرش گفت اینو بدونید، اینو اگر نتونید درک درستی از بحث مظهر پیدا بکنید نمیتونید درست تحلیلش کنید. غیریت درش نیست، دوییت درش نیست. صدر المتعالی این بحث رو آورده و تحت عنوان علم حضوری مطرح کرده که موجودات خداشون دونه دونه شون پیش ذات حاضرن به علم حضوری، چون در حقیقت وجودات اونها رابطهش رابطه زل و زیزله. اینم بحث علم بود که بحث زیر بحث چیز مطرح کردیم. این بحث هم بحث بصر و بحث سمع بود. یه اساسا دیگه میگن خدا سمیعه یعنی چی؟ خدا بصیره یعنی چی؟ در اینها هم حرفاش و قیصری زد و فصل دوم فصل بسیار مهم بود. در حقیقت فصل دوم از فصول کلیدی این مقدمات قیصری است. فصل سوم که امروز دیگه حالا بسمونه، سوم و چهارم و فردا خلاصه بکنیم، فصل سوم و در باب اعیان ثابته بود و فصل چهارم در باب وجود منبسط. ما تقریبا همه مطالبش رو گفتیم، یعنی در همین امروز که اینا رو توضیح میدادیم مطالب این دو فصل رو هم مورد اشاره قرار دادیم. چیز تازه ای از این حیث وجود نداره، ولی اشاره ای به بعضی بحثاش فردا میکنیم و انشالله فردا وارد در بحث فصل پنجم میشیم که عبارت باشه از بحث جوهر و عرض هم خوندیم. بحث چهار بله در حضرات خمس که انشاءالله دیگه این بحث کلش رو دیگه چیزی نیست، امسال قطعا تموم میشه، حالا برکه بتونیم تا قبل از عید و اینا هم تمومش بکنیم، چون بحث عمده مباحث زاویه عرفان نظری در همین هست که گفته شده دیگه. ما بقیهش به قول امروزی ها اون بزکه ها و بند و بیله هاییست که براش درست میشه، ولی کلیت بحثش همینه، غیر بحث انسان کاملش که همون بحث حضراتش حالا انشالله تو اونجا مطرح میکنیم. این تا بحث امروزمون، یه خلاصه از این تا بحث فردا انشالله.